خبر.
افزایش 62% اعتبارات عمرانی بودجه. نوبخت در جلسه امروز ستاد بودجه سال 99 منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر نوبخت در حاشیه 17 جلسه ستاد بودجه سال 99 افزود تلاش ما این است در طول ماه سه پرداخت منظم داشته باشیم: یکی یارانه نقدی، دوم حمایت معیشتی و سوم حقوق و اعتبارات عمرانی. نوبخت گفت تلاش ما این است که به زودی اطلاع رسانی کنیم و به گونه ای عمل کنیم که به طور میانگین هر 10 روز یک پرداخت به خانوارها داشته باشیم تا مدیریت مصرف برایشان آسان شود. وی افزود علاوه بر پرداخت نقدی یارانه در سال آینده 15400 میلیارد تومان برای کاهش فقر که جزء سیاست های دولت 12 است صرف خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، اسامونه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 در اختیار شماست. زندگی همواره به این معنی نیست که انسان مهره‌های برنده در اختیار داشته باشه، بلکه به این معنی است که با مهره‌های بسیار بعدش بتونه خوب بازی کنه. آدمی را آزمودن به کردار باید، نه به گفتار. چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتار. دعوت میکنم در ادامه شنونده دیگر برنامه باشید. در بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد همینک برنامه ساعت صنعت به حضورتون تقدیم میشه.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت که به 21 میرسه از رادیو اقتصاد FM 98 آماده شنیدن برنامه ساعت صنعت میشید. همراه ما باشید.
با
برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها ظرفیت های صنایع مختلف کشور. ضرورت تدوین راهبردهای حمایتی از صنایع. برنامه ریزی برای استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها در روند صنایع کشور. بررسی مسائل و مشکلات صنایع کشور و همچنین ارائه راهکارها از سوی مهمانان و شما عزیزان شنونده. در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت موضوع افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع رو هم مورد بحث قرار می‌دهیم. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع مختلف کشور. بررسی ساختار صنایع و همچنین چالش‌هایی که برخی از صنایع با اون در مسیر توسعه مواجه است. همه این مجموعه رو در برنامه ساعت صنعت تقدیم حضورتون می‌کنیم، اما از همین ابتدای برنامه خدمتون عرض بکنم که سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان شنونده است. تشکر میکنم از شما عزیزان که در برنامه پیشین هم برای ما پیامک ارسال کردید، هم درخواست این که به چه صنایعی بپردازیم و همین که مسائل و مشکلاتی رو که صنایع کشور داره با ما در میون گذاشتید. اما امشب میخوایم این پرسش رو همین ابتدای برنامه از شما داشته باشیم که شما در زمینه توانمندی های کشور در صنعت تولید ماشینالات غیر آسفالت چه اطلاعاتی دارید؟ اگر ممکنه از طریق سامانه 3036-37 این رو به ما اطلاع بدید. امشب قرار استش که راجع به ظرفیت ها و توانمندی های کشورمون در صنعت تولید ماشینالات غیر آسفالت با شما صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم که با این صنعت چقدر ما آشنایی داریم، کاربردهای اون رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر در استودیو رادیو اقتصاد امینک در خدمت جناب آقای مهندس چنگیز رجایی هستیم، از تولید کنندگان تولیدات شرکت ماشینالات و از با سابقه ترین به هر حال مهندسینی که در این صنعت دارن فعالیت میکنن. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
به نام خدا، منم متعالا سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگانتون.
درود بر شما. خب همطور که میدونید وضعیت صنعت تولید ماشینالات قیر و آسفالت در کشورمون طی دهه‌های اخیر یک روندی رو داشته. همچنین چگونگی سرمایه گذاری در این مسئله و آینده نگری و بازار اون هم از جمله مسائلی بوده که همواره مورد نظر صنعتگران بوده. آقای مهندس رجایی، خب آسفالت هم به عنوان مخلوطی از مصالح از کنم مانند شن و ماسه و سنگریزه و غیره کاربرد زیادی در کشور داره. یعنی اگر ما بخوایم حساب کنیم که روزمره هر جایی از جاده ها، خیابان ها و مناطق مختلف از کنم باید ترمیم بشه یا بازسازی بشه یا نوسازی بشه، نیاز هست اون همچی بایستی ماشینالات داشته باشیم. همطور دیگه نمیشه دستی. البته بخوایم رجوع بکنیم به گذشته، با همون وسایل ابتدایی آقای مهندس رجایی واقعا ما
کارهای بزرگ کردیم.
من بسنده میکنم، مقدمه رو شما بفرمایید در مورد وضعیت این صنعت در کشور.
خدمت شما عرض شود که میدونید که راهسازی یکی از عمده صنعت‌های اقتصادی یه مملکت هست. یعنی اگر صنعت راهسازی و عمرانی راه بیفته قطعا اون مملکت رو به پیشرفت خواهد رفت. شما طی دوران جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم حتما آلمان و اطلاعاتش رو دارید.
بله.
که بعد از جنگ جهانی دوم فقط از راه راهسازی و کارهای عمرانی تونستن خودشون رو از نظر اقتصادی بالا بکشن. به همین دلیل است که در همه ممالک دنیا این جزء اصل اصولشون، از الان شما ممالکی که اقتصادشون تقریبا داره ورشکسته میشه، تنها راهی رو که پیدا میکنن از راه ایجاد کارهای عمرانی و راهسازی هستش. تولید ماشینالات این کار تکنولوژی بالایی رو نداره، احتیاج به تکنولوژی بالایی نیست، کاراش بیشتر سخت افزاری هست و مهم تولید این دستگاه هست و استفاده از مصالح مرغوب برای این کار هست که اگر دقت بشه تو این کار حتما جادهای خوبی خواهیم داشت و حتما کارهای خوبی انجام خواهد شد.
بله، و اگر این چاله چوله هایی رو که میبینید اگر مصالح خوب استفاده بشه، ماشینالات بهینه مورد نظر باشه، طبیعی است که ما در این مسئله خب بهره‌وری بیشتری خواهیم داشت و به اقتصاد کشور بسیار میتونه کمک بکنه. خب آقای مهندس‌جایی، وضعیت صنعت تولید ماشینالات قیر و آسفالت کشور الان چگونه است؟ واقعا اگه بخواد یک ترسیمی بکنید از این وضعیت به طور کلی. البته من میدونم که خب شرکت‌های متعددی در این زمینه فعالیت میکنن، چه در داخل چه در خارج، ولی شما به عنوان یکی از صنعتگران با تجربه این رو برای ما تشریح کنید.
خدمت شما هست که قبل از انقلاب، چون بیشتر راه‌ها توسط بیشتر راه‌های بزرگ البته توسط پیمانکارهای خارجی انجام می‌شد، طبعا ماشینالاتشون هم با خودشون از اون کشورها من جمله انگلیس، آلمان، ایتالیا، آمریکا با خودشون می‌آوردن.
بله.
خدمت شما هست که بعد از انقلاب اومدیم از سیستم مهندسی معکوس استفاده کردیم و اون ماشینالات تولید آسفالت رو شروع کردیم به ساخت ما. و دقیقاً علاوه تولید مصالح هیچ فرقی با تولید مصالح ماشینالات خارجی نداره، با توجه به پیمانکارهایی که فعال شدن تو این کار و تونستن کارهای خوبی رو انجام بدن، پروژه‌های بزرگی رو انجام بدن. منتها این کار مستلزم داشتن ماشینالات مصالح تولید مصالح و قیر هست که قیر مربوط به پالش‌ها هست و ما عملا توش نقشی نخواهیم داشت و باید اونجا روش تاکید بشه. اما واسه تولید مصالح حتما باید ماشینالاتی باشه که تولید مصالح استاندارد انجام بده. این اصل مهم آسفالت است. غیر از خود ماشینالات دیگه تاکید من بیشتر روی اجرای کار هست و تولید مصالحش است. و کارخونه آسفالت هم که الان ما تقریبا به بیش از 30 کشور صادراتش رو داشتیم تو بعد از انقلاب 24-5 سال اخیر و میتونیم این کار رو ادامه بدیم.
بله، عرض کنم خدمت شما با پیشرفت علم و دانش و دسترسی بشر به مواد اولیه جدیدتری شاد، یه تغییراتی رو هم ما در ساخت راه‌ها، در عرض کنم پروژه های عمرانی شاهد بودیم، حتی در تونل ها و غیره. اما اگر ما بخوایم همین مصالح قدیمی رو مورد نظرمون باشه، طبیعی است که باید از ماشینالات گذشته استفاده بکنیم.
بله.
حالا به نظر جناب عالی بایستی چیکار بکنیم که همگام با پیشرفتایی که وجود داره، حتی خب اخیراً میدونی که خیلی از کشورها حتی رنگ جاده‌هاشون رو با استفاده از موادی که شاید جدید باشه استفاده میکنن، یا حتی شنیدم ممکنه از سیمان استفاده بکنن، حالا مخلوطی داشته باشن. ما برای اینا ماشینالات جدیدی رو طراحی کردیم چطوری است؟ چون همونطور که شما اشاره فرمودید ما علاوه بر اینکه در داخل از این ماشینالات استفاده میکنیم، اینا رو به خارج میفرستیم که البته در یک برنامه موضوع صادراتش رو هم حتما بحث خواهیم کرد. بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که برای این کار ما تقریبا همگام با اون کشورهایی که داره تکنولوژی این کارو هستن اطلاعاتشو میگیریم. از جمله الان برای زیرسازی این جاده ها دستگاهی هست که برای تولید بتون قلتکی اصطلاحا میگن RCC، که به جای اینکه شما چند لایه آسفالت بریزید و قیر مصرف کنید، مصالح مصرف کنید، یک لایه بتونی ایجاد میکنن که این دستگاهاش توسط ما ساخته میشه، طبق همون استانداردی که تو اروپا ساخته میشه همون دستگاه رو ما داریم میسازیم، که این یکی از تکنولوژیایی که برای زیرسازی استفاده میکنن جهت جایگزین کردن لایه‌های مختلف آسفالت
که قبلا حالا از گارابیل استفاده میکردن، یعنی سنگریزه‌هایی رو
بله.
قرار میدادن که ممکن بود که در طول کار یه خلع ایجاد بکنه. درست
اون اون زیرسازی سر جای خودش هست. اون زیرسازی باید باشه. چون اون زیرسازی در هر حال، یعنی الان شما ممکنه تکنولوژیش مال 100 سال پیش باشه، اما اون یک اصله. و باید استفاده بشه ازش. تو مراحل بعدی بعد از اون بیس و ساب بیس شما میباید چند لایه آسفالت میریختی تا میرسیدی به اون لایه رویه. به جای اون چند لایه آسفالت الان اومدن از بتونای قلتکی استفاده میکنن، آرسیسی، بتونای آرسیسی استفاده میکنن که تقریبا یک دستگاه بچینگ هست این کار، که مساله همون تولید مساله سنگی رو به همراه سیمان و به همراه مقدار کمی آب اینو مخلوط میکنن و تو سطح جاده به صورت همون ساب بیس و بیس میکوبنش که این حالت جایگزین اون لایه های آسفالتی که قبلا شاید حدود 15 سانتی 10 سانتی بایست زیرسازی آسفالت بیس و ساب بیس میریختن، بلاک بیس و مثلا بیندر میریختن، الان اونا رو جایگزین کردن، شاید یه لایه 5 سانتی فقط روی این لایه به جای اون 15 سانتی یا 10 سانتی آسفالت میریزن که روکشش فقط هست.
بله. خب ما این ماشینالاتی رو که تولید میکنیم در کشورمون جناب مهندس رجایی، آیا خودمون همه ای از صفر تا صدش رو میسازیم یا اینکه نه قطعاتی رو وارد میکنیم مثلا از چین، از ترکیه و برخی از عرض کنم که شرایط پیشرفته مثل سوئد، مثل آلمان، ایتالیا، این رو اگر ممکنه در موردش بیشتر توضیح بدید و روندی رو که رو به رشد داشتیم هم تشریح بفرمایید.
ساخت کارخونه آسفالت بیشتر عمدش آهنالاته و این آهنالات که خود ما منبع بزرگش هست دیگه، فولاد مبارکه، زوبان، اصفهان، عمده آهنالاتش رو از همینجا تامین میشه، اما لوازم برقی و الکترونیکیش قطعا یه مقدارش از خارج میاد چون تولید داخل تعدادش نیست و مجبوریم از خارج بیاریم که ما به وسیله اون تجاری که اینا رو میارن ازشون خریداری میکنیم و ازش استفاده میکنیم بر اساس همون استانداردهای اروپا یا آمریکا، از روی اونا ما کپی برداری میکنیم و همونا رو توی پروسه کارمون انجام میدیم. و میتونم به ضرس قاطع خدمتتون عرض کنم که شاید دقت دستگاه ما دست کمی از دقت دستگاه اروپایی نداشته باشه، فقط اشکال کار ما اون مساله هست که میخوایم استفاده بکنیم. اگر میان میگن آسفالت آمریکایی اینطوریه، اروپایی اینطوریه، نمیدونم مختلف هست، علتش فقط همون هست، وگرنه از نظر میکس آسفالت همون زمان، همون سیستم، همون مکانیزم استفاده میشه ازش.
عرض کنم که یکی از مسائل مشکلاتی که اخیراً در ارتباط با این صنعت مطرح میشد این که این قیرهایی که تولید میشه برخیش استاندارد نیست.
دقیقاً.
و حتی متاسفانه برخی از افراد سودجو نفت کوره و یا مواد دیگه رو به کارخونه های حالا میگن زیرزمینی میبرن اونجا تولید میکنن و خود این شاید یکی از مسائل باشه.
دقیقا.
ما تا چه اندازه بایستی به دنبال استاندارد سازی باشیم در این صنعت جناب آقای مهندس رجایی؟
خدمت شما عرض شود که واقعیت هرچی به طرف استاندارد سازی بریم دوام این جاده‌هامون زیادتر خواهد شد، استحکام جاده‌هامون بیشتر خواهد شد و طول عمر این جاده ها بیشتر خواهد شد. همش از نظر اقتصادی فکر میکنم به صلاح مملکت باشه که به طرف استاندارد کردن این مصالح مورد نیاز آسفالت سوق داده بشه. من فکر میکنم که لپ کلامو گفته باشم، چون خود کارخونه آسفالت شما اگه برید مثلا کارخونه مارینی ایتالیا یا پارکر انگلیس یا سدراپید آمریکا رو بیارید اینجا و میکسی رو که فرض کنیم کارخونه آسفالت که ما تولید کردیم باش مقایسه کنیم، من فکر نکنم از نظر میکس چیزی بتونید ایراد بگیرید. اما اگر احیانا اومدید مساله رو به همون کارخونه مثلا فرض کنیم مارینی ایتالیا دادید که استاندارد نیست، قطعا بدونید اون آسفالتی که میاد بیرون همونیه که من تولید.
خب برای نظارت بر این کار به نظرتون چه دستگاهی متولیش بایستی باشه؟ چون وقتی صحبت میشه که ما یک فرض کنید 20 کیلومتر راه رو ساختیم و بعد از یه مدتی میبینیم بخشی از این راه فرو رفته، اون پیمانکار بنده خدا هم خب به هر حال میگه من سعی کردم که کارم خوب انجام بدم، اما مواد اولیه این دشواری رو به وجود میاره. به نظر جنابالی بایستی چی کار بکنیم، جلوگیری بکنیم از این مسئله؟ و اصلاً آیا وزارت راه و شهرسازی یا وزارت صنعت معدن تجارت این نظارتی بر کار این تولیدات وجود داره برای این صنعت؟
خوشبختانه من اطلاعاتی که دارم مرکز تحقیقات مسکن با وابسته به وزارت راه و مسکن این مقوله رو شروع کرده، و داره راجع به این قضیه کار میکنه، از نظر استانداردسازی دستگاه کارخونه آسفالت، از نظر حتی آپریتورایی که رو دستگاه میخوان کار بذارن، به صورت راننده‌ای که شما رو پشت اتوبوس میشینه باید یه لایسنسی داشته باشه، تصدیقی داشته باشه، اونا هم دارن، چون این عملا آپریتور راننده است دیگه، این راننده حالا ساکنه، اون راننده متحرکه، این حتما باید یک کلاسی رو طی بکنه که بتونه علاوه بر اجرای تولید آسفالت انجام بده. خود کارخونه آسفالت ها هست که الان چیزایی که دارن انجام میدن واقعا از نظر استاندارد کار خوبیه، حالا اجراش انجام میشه یا نمیشه من زیاد روش بحث نمیکنم، کار درستی هست از نظر اینکه بخوان به اون مساله استاندارد برسن. و از جمله همین قیر، خب ما چیکار میتونیم برای قیر انجام بدیم؟ جزئی که پالایشگاه قیر تولید میکنه باید از در کارخونه، از پالایشگاه که میاد بیرون، آزمایش‌های مختلف روش انجام بدن و بگن آقا این استاندارد داره میره بیرون. نه اینی که مثال دارم میزنم، همون نفت کوره رو خب بیرون هم میتونن بردارن تقلیزش بکنن و به صورت قیر که هست الان کارخونه‌ای هستن که اون نفت کوره رو میگیرن بخش خصوصی قیر تولید میکنه.
متاسفانه
عرض میکنم این حالت باید یک مرجع، یک مسئولی
باشه، بازرسی‌های نظارت داشته باشه.
بله، یعنی بله. این کار باید مثل همه هیچ کارهای دیگه اگه میخوایم درست انجام بشه، آزمایشگاه و نظارتی باشه که بتونیم روش اعمال نظر بکنم.
خیلی متشکرم. و اگه خاطرتون باشه یه شرکتی حالا قدیمی هم بود دیگه، چه بله. جاده های 60-70 سال پیش می ساخت.
بله.
خب ما ببینیم اون موقع هم تازه ما این همه تکنولوژی و فناوری هم نداشتیم، تازه تولید قیرمون هم خیلی استاندارد نبود. بله. ولی چیکار میکردن واقعا اونا؟ حالا باید از این تجربیات این شرکت های عزیز ایرانی بیشتر استفاده بکنن.
چون این مسئله رو روش تاکید دارم، راجع به مسئله دقیقاً فرمایش شما رو من تایید میکنم. شما حساب بکنید توی این مملکت اومده همون ماشین‌آلات، همون مساله و همون قیر عمر 50 ساله داره این جاده. چرا؟ فقط رعایت اون تولید مساله بوده و اون قیر استانداردی که اگر به وراش میفرستادن آزمایشگاهش تایید نمیکرد مصرفش نمیکرد، یا اگر آزمایشگاهش مساله سنگی رو تایید نمیکرد حتما میرختش بیرون.
خیلی متشکرم آقای مؤسسه، استفاده من. کردیم خواهش. خب شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت پیامک های شماست. امشب که داریم راجع به صنعت تولید ماشین‌آلات آسفالت در کشور و همچنین صنعت راهسازی صحبت میکنیم، شما هم به ما بگید در این مورد چه اطلاعاتی دارید، چه آشنایی با این صنعت و کاربردهای اون دارید از طریق همین سامانه. ما در برنامه ساعت صنعت ضمن بیان توانمندی ها و ظرفیت ها بررسی می کنیم ذخایر کشورمون رو و همچنین صنایع رو، نقشه راهی رو که برای توسعه مد نظر هست. در این برنامه در خصوص عواملی که میتونه در آینده موجب افزایش راندمان در صنایع کشور بشه هم بیشتر صحبت میکنه. از درباره بهره‌گیری از نیروهای توانمند و مهندسی و مدیریت پروژه‌های صنعتی کشور در برنامه ساعت صنعت. این برنامه یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب از ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. اگر چنانچه به هر علتی موفق نشدید برنامه رو از اول بشنوید، در پایان همین برنامه میتونید از سایت رادیو اقتصاد و ایران صدا این برنامه رو گوش کنید، یعنی برداشت کنید از اون سایت ها. و ضمن این که از شما شنوندگان عزیز خیلی تشکر میکنیم، همچنان با ارسال پیامکاتون نشون میدید که چقدر به صنعت کشور علاقمند هستید و این ما رو خیلی خرسند میکنه. 30,036,37. امشب وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات و آسفالت کشور رو بررسی می‌کنیم و همچنین آشنا می‌شیم با کاربردهای اون. در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس چنگیز رجایی هستیم از تولیدکنندگان و همچنین از فعالان شرکت ماشین‌آلات که سابقه زیادی هم در این صنعت دارن. بر بخش اول هم از نظرات ارزنده ایشون به خوبی استفاده کردیم. اما آقای مهندس رجایی، موضوع اشتغال برای هر صنعتی بسیار مهمه. ما اگر چنانچه این صنعت عرض کنم روان تر بشه، چقدر می توانیم اشتغال ایجاد بکنیم و مؤثر باشه برای اقتصاد کشور؟
خدمت شما را شرط کنم که قبلا عرض کردم خدمتون، برای راه اندازی اقتصاد هر مملکتی کارهای عمرانی مهمترین اصل هست که بخواد انجام بشه. در این مملکت به نظر من حداقل برای 70-80 سال کار عمرانی چه نظر راه و چه نظر ساختمان حتما داریم ما. علاوه بر این تو آسیای میانه و کشورهای دورورمون، شما میدونید که آسیای میانه شاید مثلا 50 سال هم از ما عقب‌تر باشه نظر راه و ساختمان و این چیزا بخوان بسازن، اونا هم نیاز دارن. یعنی اگر این نوع صنعت فعال بشه، کارهای عمرانی راه بیفته و بتونن یه آرامشی تو منطقه ایجاد بکنن که بتونن کار ایجاد، یعنی کار ایجاد میشه در اصل ما که آرامش بشه، نتیجتا این صنعت رونق پیدا خواهد کرد.
بله دقیقاً همینطوره.
همونطور که اطلاع دارید مملکت ما تنها کشوریه تو دنیا که تقریبا حدود 16-17 تا کشور هم مرز داره.
بله 15 کشور اطراف ما هستن دیگه، درسته.
بله.
اتفاقا الان شما این رو اشاره کردید، ما در گذشته هم شرکت‌های ایرانی حضور خوبی در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی حضور پیدا کردن. حتی این اتوبان اشخاباد باجگیران رو یه شرکت ایرانی ساخت.
اصلا ماشین‌ها رو شما دادیم اصلا.
شما دادید. بله. و حتی برای سنگ توده هم شما اصلا مشارکت داشتید تاجیکستان.
بله.
خب این نشون میده که ما اگر چنانچه این شرکت‌هامون فعال بشن، گردش مالی بهتری خواهیم داشت. احنا. البته در بحث صادرات حتما جداگانه صحبت خواهیم کرد در این سلسله از برنامه‌ها. اما با این حال جناب آقای مهندس رجایی، بدون برنامه نمیشه این کارا رو انجام داد. ما میدونید که گزارشایی که معمولا پلیس محترم میده در مورد حوادث رانندگی، که البته خب این برمیگرده برخش به زیر ساخت‌های جاده‌ها، خب اگر ما این شرکت‌های از کنم
پیمانکاریمون رو
تقویت کنیم
که بسیارم فعال و قدرتمند هستن،
بدهی‌هاشون رو بدیم. حالا ما راجع به سیاست پولی مالی چون می‌رسیم به این بخش که بعضی از این شرکت‌ها میگن ما کار کردیم، فرض کنید در کجا؟ در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اون مناطقی که بوده، ولی حالا مثلا هنوز دریافتیمون رو نداشتیم. حتی بعضی از این شرکت در داخل خود این تهران هم هنوز حالا از طریق شهرداری این اتوبان رو ساختن. بران این هم یکی از مواردی سالات جناب علی به عنوان یک فرد آشنا به این سند بفرمایید چیکار بکنیم که این موارد نباشه و اصلا وضعیت واقعا شرکت های ماشین‌آلات قیر و آسفالت و در این سند الان چگونه هستش از نظر مالی؟
خدمت شما عرض شود که ما چون در ارتباط مستقیم با پیمانکارا هستیم راجع به این ماشین‌آلات، چون ماشین‌آلات تولید آسفالت و مسائلشون رو مستقیما از ما تامین میکنن عمدهشون، نتیجتا ما در ارتباط مستقیم و اطلاع دارم که تعداد زیادیشون اصلا ورشکست شدن به خاطر عدم دریافت مطالباتشون و عدم تامین مالیشون و بدهیایی که به وجود آوردن، کارو یا کاهش دادن یا تعطیل کردن یا همینطوری فعلا دارن دست به عصا راه میرن راجع به کارشون. منظور من این است که این کار پروژه های عمرانی خب هزینه بر قطعاً و چیزی نیست که شما بخواید اقتصادی راجع بهش بررسی بکنید بگید که فرض کنیم اینقدر سرمایه گذاری کردیم دو ساله باید برگرده چقدر سود داره. این بحث زیرساختای مملکت است و باید سرمایه گذاری های عمده و مبنایی روش انجام بشه. نتیجتا شما بحث این است که الان شما این تصادفاتی که فرمودید تو جاده میشه واقعا چند درصدش مربوط به راننده است، چند درصدش مربوط به ماشین است؟